سلام، خوش اومدید به این بخش خبری رادیو فردا. من سپیده بهکام هستم و با خبرهای این ساعت همراه شما خواهم بود. 24 ساعت تا برگزاری همه پرسی در یونان. انتشار یک پیام ویدیویی توسط محمد جواد ظریف درباره مذاکرات هسته‌ای و ناکامی تیم والیبال ایران از راهیابی به مرحله نهایی لیگ جهانی. در حالی که آخرین مهلت دستیابی به توافق جامع هسته‌ای بین ایران و شش قدرت جهانی روز سه‌شنبه به پایان خواهد رسید، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در پیامی که در شبکه یوتیوب منتشر شده گفته است هیچگاه ایران و جامعه بین المللی به این اندازه به یک توافق پایدار بر سر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی نزدیک نبودند. او با این حال گفته است هنوز رسیدن به راه حل قطعی نیست. همزمان جان کری وزیر امور خارجه آمریکا نیز در خصوص مذاکرات جاری در وین گفته است هنوز مسائلی دشوار پیش رو وجود دارند، اما همه طرف‌های حاضر در مذاکرات با حسن نیت و جدیت در حال تلاش برای حل این مسائل هستند. مذاکرات ایران و گروه 5+1 همچنان در وین ادامه دارد و قرار است از فردا وزیران خارجه تمامی کشورهای این گروه در وین حاضر شوند. مقام‌های یونان بار دیگر از شهروندان این کشور خواستند تا در همه پرسی فردا به شرایط وام دهندگان بین المللی به یونان رأی منفی بدهند. مقام‌های اتحادیه اروپا پیش از این گفته بودند که رأی منفی در همه پرسی ممکن است به خروج یونان از حوزه یورو یا حتی از اتحادیه بیانجامد، اما نخست وزیر یونان در نطق تلویزیونی اش این اظهار نظرها را رد کرد. نظرسنجی ها نشان از آن دارد که میزان طرفداران رأی منفی و مثبت در یونان کم و بیش برابر است. از سوی دیگر وزیر اقتصاد یونان گزارش ها در مورد احتمال از دست رفتن 30% از پسندازهای بانکی را تکذیب کرد. گروه ولایت سینا در مصر که با گروه حکومت اسلامی مرتبط است مسئولیت پرتاب 3 راکت به جنوب اسرائیل را بر عهده گرفت. این گروه روز جمعه در صفحه توییتر خود نوشت که راکت ها را به تلافی حمایت اسرائیل از نیروهای نظامی مصر در جریان درگیری های روز اخیر شلیک کرده است. روز چهارشنبه در جریان حمله شورشیان به یک ایست بازرسی در شمال صحرای سینا چندین تن کشته شدند و درگیری‌های روز اخیر در این منطقه به کشته شدن دست کم 17 سرباز مصری و نزدیک به 100 تن از شورشیان منجر شده است. به گفته اسرائیل پرتاب راکت‌ها خسارت یا تلفاتی در بر نداشته است. به گفته دیوان حقوق بشر سوریه در پی تشدید حملات شورشیان برای تصرف کامل شهر حلب، ارتش سوریه دست به حملات شدید هوایی در این منطقه زده است. دولت بشار اسد از دفع کامل حملات شورشیان و وارد کردن تلفات سنگین بر آنها خبر می‌دهد، اما دیدبان حقوق بشر سوریه می‌گوید شورشیان چندین ساختمان دولتی را در اطراف شهر حلب به تصرف خود درآوردند و درگیری‌ها تا بامداد امروز نیز در این شهر ادامه داشته است. حملات وسیع گروه‌های شورشی برای تصرف کامل حلب از هفته پیش آغاز شد. در 3 سال گذشته بخش غربی حلب در کنترل نیروهای دولتی و بخش شرقی آن در تصرف شورشیان اسلامگرا بوده است. از سوی دیگر گزارش شده است که در جریان انفجار بمبی که عصر دیروز در مسجدی در شهر اریها در شمال غرب سوریه روی داد، دست کم 25 تن از اعضای گروه جبهه النصره از جمله یکی از رهبران این گروه کشته شدند. با برتری تیم ملی والیبال لهستان مقابل آمریکا، تیم ملی ایران از راهیابی به مرحله نهایی لیگ جهانی 2015 باز ماند. مسابقه دو تیم آمریکا و لهستان روز گذشته با نتیجه 3-2 به سود لهستان پایان یافت و به این ترتیب آخرین بازی تیم ایران که قرار است مقابل روسیه برگزار شود، تشریفاتی خواهد بود. با انجام این بازی‌ها تاکنون شهرام محمودی 4مین بازیکن امتیازآور لیگ جهانی به شمار می‌آید. به پایان این بخش خبری میرسیم. خبرهای بیشتر و فایل تصویری این برنامه در وبسایت ما به نشانی radiofarda.com قابل دسترسی است. اگر هم در ایران هستید و با مشکل فیلترینگ مواجهید، میتونید یک ایمیل به proxy@radiofarda.com بزنید تا همکارانم فیلتر شکن سایفون رو براتون ارسال کنن. روزتون خوش.
در 10 روز گذشته و در ایران اتفاق افتاده. دستگیری 500 تن در شهر شیراز به اتهام روزه‌خواری در ماه رمضان، بازداشت 72 تن در شهر همدان به اتهام روزه‌خواری و دستگیری 92 دختر و پسر در کافی شاپ یک هتل در تبریز، باز هم با همان اتهام روزه‌خواری و با شعار آشنای امر به معروف و نهی از منکر. پیش از انتشار این خبرها در رسانه‌های ایران، برخی مقام‌های قضایی از تشکیل شعبه‌های ویژه برای پرونده‌های روزه‌خواری در ایران خبر داده بودند. مشکل و اتهامی که شاید شما هم با اون روبرو شده باشید. سلام، بنیامین صدر هستم. این هفته هم همراه شما با مجله جامعه. در این برنامه به موضوع برخورد قهرآمیز و قانونی با به اصطلاح روزه‌خواران در ایران می‌پردازیم. همراه من باشید تا پایان این مجله. تابستان رسیده و شهروندان مناطق گرم ایران در این فصل با گرمایی طاقت فرسا روبرو هستند. گرمایی که سختی اون به دلیل رسیدن ماه رمضان، روزهای روزداری مسلمانان دو چندان شده، به ویژه اینکه خانم ها به دلیل نوع پوشش و محدودیت‌های تحمیلی باید با این گرما و شرایط کنار بیان. آزاده یکی از دخترانی است که حال و هوای این روزها رو برای ما بازگو می‌کنه.
این روزا تهران دمای هوا خیلی بالاست و این تابستون خیلی گرم شده و دما به 40 درجه میرسه. در نظر بگیریم شهرهایی که گرمتر هست وضعیت به چه شکله. اضافه بر اون شما در نظر بگیریم پوشش یک زن ایرانی چطور هست. همیشه سر تا پا پوشیده، یعنی اون که ما میپوشیم تقریبا دو برابر اون لباسایی هست که یک آقا میتونه بتنش کنه. اضافه کنیم به اینکه ما حتی نمیتونیم کفش رو باز یک کفش باز بپوشیم یا جوراب نپوشیم که مثلا این بخواد یک مقدار دمای هوا رو برای ما تعدیل کنه. اضافه بر اینها شما در نظر بگیرید که ماه رمضان هست و ما حتی نمیتونیم وقتی که ما این پوشش رو داریم آفتاب رو در نظر بگیریم. ما بخوایم که یک مقداری دمای بدنمون رو بیاریم پایین، تنها کاری که میتونیم بکنیم در این گرما اینه که آب بنوشیم. یعنی آب بنوشیم که تشنگیمون برطرف بشه. این در ماه رمضان هم دیگه تنها امکان از ما گرفته شده. اگر در محل کار باشیم که مشکل چند برابر میشه. اگر آب دسترسی هم باشه، ترس از اینکه گزارش بشه مشکلی برامون پیش بیاد، ما همه باعث میشه که ماه رمضان برای ما توی این گرما و تابستون مخصوصا چند برابر مشکل ساز بشه.
اما شدت گرفتن محدودیت ها در انتخاب نوع پوشش و ننوشیدن آب و خوردن غذا در ماه رمضان و در محل کار یا خیابان بیشتر به یک بهانه انجام میشه. امر به معروف و نهی از منکر، عبارتی که در ماه رمضان و برای برخورد با روزه‌خواران از سوی نهادها و مراجع رسمی دنبال میشه. امر به معروف و نهی از منکر عبارت آشنایی است که از فردای انقلاب اسلامی در سال 1357 از سوی نهادهای حکومتی و ضابطان قضایی و هر بار به بهانه‌ای در ایران اجرا شده. موضوعی که همواره با حمایت مقام‌های سیاسی بلندپایه جمهوری اسلامی نیز همراه بوده.
اولین فایده امر به معروف و نهی از منکر همین است که نیکی و بدی همچنان نیکی و بدی بمانه. بعد از آن فایده دیگرش این است که وقتی در جامعه گناه منتشر بشود، مردم با گناه خو بگیرند، اون وقت کسی اگر در رأس جامعه هم بخواهد مردم را به خیر و صلاح و معروف و نیکی سوق بدهد، کارش با مشکل مواجه خواهد شد. نمیتوانه یا به آسانی نمیتوانه با صرف هزینه فراوان مجبور است این کار را انجام بده. این وقتی است که فساد در جامعه رایج بشه. میفرماید باید امر به معروف و نهی از منکر را میان خودتون اقامه کنید، رواج بدید. اگر نکردید خدا اشرار را، بدها را، فاسدها را، وابسته ها را مسلط میکند بر شما.
اما قانون چه میگوید و آیا قانون در ایران درباره موضوع برخورد با به اصطلاح روزه‌خواران در تضاد با آزادی‌های فردی و حقوق شهروندی نیست؟ برخی محاکم و قاضی‌ها با استناد به قانون مجازات اسلامی به این بخش از این قانون استناد می‌کنند که هر کسی به طور علنی در انظار و اماکن عمومی و معابر تظاهر به انجام عمل حرام کند، به حبس از 10 روز تا 2 ماه یا 74 ضربه شلاق محکوم می‌شود. حسین قاضیان، جامعه شناس ایرانی ساکن آمریکا، در این باره معتقده که امر به معروف و نهی از منکر و برخورد با موضوعاتی همچون روزه‌خواری یا بدحجابی که با تفسیر برخی قوانین در ایران انجام میشه بیشتر دلیل سیاسی داره تا مذهبی.
فکر نمی‌کنم مقابله با روزخاری به این شکلی که الان در کشور ما انجام میشه مسئله شرعی و مذهبی باشه، چون اگر قرار باشه که با چیزهایی که مخالف شرع و اسلام هست مبارزه بشه، خب توی سلسله مراتب ارزش‌های اسلامی چیزهای بسیار مهمتری هست که باید با اونا مبارزه بشه، ولی می‌بینیم که حکومت در قبال اونا چندان سختگیری به خرج نمیده. من دلیل اصلیش رو دلیل سیاسی میبینم. دلیلش هم خیلی روشن، یعنی این که در کشور ما پایه مشروعیت حکومت این که فقها حکومت کنن و قوانین اسلامی حاکم باشه، این ادعا بوده که مردم مسلمانن و اسلام رو رعایت میکنن، بنابراین خواهان حاکم اسلامی و قوانین اسلامی هستن. ولی کارهایی مثل تظاهر به روزه‌خواری اگه باز باشه جلوش، اون وقت معلوم میشه مردم اون مقدار یا اون گونه که حاکمان ادعا میکنن مسلمان نیستن و اسلام رو رعایت نمی کنن، و اون وقت این سوال پیش میاد که چرا باید حاکم اسلامی داشته باشن و چرا قوانین اسلامی باید حاکم باشه. این موضوع در مورد روزه‌خواری، در مورد بی‌حجابی، در مورد خیلی از مسائل صادقه و جنبه شرعی در اینجا اهمیت کمتری داره تا جنبه سیاسی که حکومت رو متزلزل میکنه و مبنای مشروعیتش رو.
جامعه ایران پس از انقلاب اسلامی 1357 جامعه‌ای به شدت در هم تنیده با مفاهیم ایدئولوژیک همچون امر به معروف و نهی از منکر شده و قانون رایج نیز اساساً سازگار و در خدمت این مفاهیم مذهبی و ایدئولوژیکه. قوانینی که شاید در موارد بسیاری با حقوق مدنی شهروندان اونچنان که در بیشتر کشورهای جهان رایجه در تضاد باشه، همچون موادی از قانون مجازات اسلامی که به تعبیر حسین قاضیان جامعه شناس به برخی موضوعات همچون برخورد با روزخاری به چه قانونی میده اما با حقوق شهروندی سازگار نیست.
حتی اگر این فرض رو مسلم بگیریم که اکثریت مسلمانند و روزه‌دار رو به روزه احترام میذارن یا اون رو رعایتش رو واجب میدونن، ولی در حال اینکه جلوی دیگران رو بگیرن از اینکه غذا نخورن، این نقض حقوقه. اما ممکن نقض قانون نباشه، چون قانون به نحو دموکراتیک در جامعه ما بالا نیامده، بنابراین میتونه جنبه غیر حقوقی داشته باشه، به این مفهوم که حقوق دیگران رو زیر پا بذاره، حتی حقوق عده زیادی رو، چه برسه به حقوق اقلیت. این که میگم نقض قانون ممکنه به حساب نیاد، به خاطر اینکه معمولا استناد میشه به ماده 638 قانون مجازات که دست قضات رو باز گذاشته برای اینکه بتونن مطابق اون روزخاری و تظاهر به روزخاری رو مجازات کنن. ولی خب مسئله اینه که مسلمونا فاقد هر گونه ابتکار عمل ایجابی هستن برای اینکه دیگران رو تشویق کنن به روزه داشتن و روزه نخوردن، برای همین چون از لحاظ مدنی ضعیف هستن، ابتکار عمل مدنی ندارن، رو میکنن به دولت و قدرت دولت و از اون میخوان که نه با اقدامات حتی ایجابی بلکه با اقدامات سلبی، یعنی مجازات کردن کسی که روزه خاری میکنه، جلوی این کار رو بگیرن و از این طریق عملا نقض میکنه حقوق بسیاری از شهروندان.
جامعه، مجله اجتماعی رادیو فردا، خبرهای جامعه ایرانی را هر جمعه ساعت 7:30 بعد از ظهر به وقت تهران با ما مجله جامعه رادیو فردا دنبال کنید.
همزمان با موج برخوردها با روزخاران در ایران و فشار به دلیل آنچه بدحجابی در فصل گرما عنوان میشه، منابع رسمی جمهوری اسلامی خبر میدن که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در نامه‌ای به رهبر جمهوری اسلامی خواستار توقف اجرای قانون امر به معروف و نهی از منکر برای بررسی ایرادهای مد نظر دولت او شده. محمد یزدی رئیس مجلس خبرگان رهبری هم در یک برنامه رادیویی این موضوع رو تایید کرد. نمایندگان مجلس در 16 مهر ماه 1393 کلیات طرح حمایت از آمران به معروف و نهیان از منکر رو تصویب کرده بودند. بر اساس این قانون ستادی با عنوان ستاد امر به معروف و نهی از منکر به ریاست یکی از امامان جمعه موقت شهر تهران تشکیل میشه و ایجاد هر نوع مانع و مزاحمت برای امر به معروف و نهی از منکر مجازات حبس تعزیری یا جزای نقدی رو به دنبال داره. قانونی که به دلیل ابهامات و برخی مشکلات حقوقی با نقدهای بسیاری از سوی حقوقدانان همراه بوده. به پایان این برنامه میرسیم. برای همه شما آرزوی هفته خوبی رو دارم. ما رو از دیدگاه‌ها و پیام‌های خودتون بهره‌مند کنید. تا هفته آینده و مجله جامعه دیگه، خدا نگهدار.
فردا، رویایی که فرا می خواندم هنوز. امروز، هر روز، رادیو فردا.